بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به حضور همه شما عزیزان و بزرگواران، با تقدیم صلواتی به محضر مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله علیه سخن رو آغاز میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شدید العذاب. برخی از مردم هستند که به جای اینکه خدای را دوست بدارند برای او همتایانی می تراشند و در نظر می گیرند. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا. انداد جمع ند به معنای همانند، شریک. برخی از مردم کسانی هستند که به غیر خدا انداد و همتایانی را مورد توجه قرار می دهند. ارواح عالیه و رب النوها رو شریک خدا، همتای او و همانند او قلمداد می کنند که فلسفه شرک همینه، که اداره عالم رو تنها و تنها در دست خدای رحمان نمی دانند. صاحب قدرتانی ارواح عالیه ای را در نظر می گیرند که هر کدام از آنها را مدیر بخشی از عالم به حساب می آورند، که در یونان قائل به 12 رب النوع بودند و از همونجا به شکلهای مختلفی به مناطق دیگه رسوخ کرد. این تفکر شرک در عالم سابقه بسیار قدیمی داره. همچنانی که اصل وجود خدا رو از دیرباز مردم قبول داشتن و می پرستیدن، اما تنها خدا رو نمی پرستیدن، یعنی اونایی که به شرک می رفتن در کنار خدا اندادی را قرار می دادن و اون انداد رو و اون همانندها رو شریکان خدا در اداره عالم می دانستن و اونها رو می پرستیدن. که در اوائل سوره زمر می فرمد والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. کسانی که غیر خدا را اولیاء خود می گیرند حرفشون اینه که ما اینها را نمی پرستیم مگر برای آن که ما را به خدا نزدیک کنند. اما قرآن پرستش را مختص ذات احدیت قلم داد می کنه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، آیه 23 سوره اسراء. این حکم پروردگار توست که جز او را نپرستید. حالا در این آیه از همانندها شروع میکنه و بعد مسئله محبت رو مطرح میکنه. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. عده‌ای از مردم هستند که برای خدا همانندهایی را اتخاذ می‌کنند و آنها را مثل خدا دوست می‌دارند. یحبونهم که حب الله. والذین آمنوا اشد حبا لله. اما آنها که ایمان آورده‌اند، مؤمنان واقعی، شدیدترین محبت را برای خدا دارند، شدیدند یا شدیدترند در محبت برای خدا. هیچ چیزی را مثل خدا دوست نمی دارند. ولو یرالذین ظلمو اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا و ان الله شدید العذاب. اما اگر سیاهکاران الذین ظلمو، آنها که ظلم کردند، یا به تعبیری آنها که سیاهکاری کردند، ظلم و ظلمت همریشه هستند. ظلم به معنای تاریکی، ظلمت به معنای تاریکی، ظلم هم تاریکی است، منتها بیشتر به ستم اطلاق شده. به خصوص تلقی امروز ما اینه که ظلم یعنی ستم. ستم از مصادیق ظلمته. ستمکاری موجب سیاهی و ظلمانی شدن قلب میشه. گناه ظلم بر نفسه، یعنی انسان خود رو سیاه و ظلمانی میکنه. فرشتگان در هنگام مرگ عده‌ای رو وقتی میخوان قبض روح کنن، میبینن که خودشون رو ظلمانی کردن. الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم. اونایی که وقتی ملائکه میان قبض روحشون کنن، اینها کسانی بودن که خود رو ظلمانی کردن، با ظلمت از دنیا میرن بیرون. شرک از مصادیق ظلم، بلکه بزرگترین مصداق ظلمه. ان الشرک لظلم عظیم، این عبارت قرآن کریمه. پس اینجا بحث توحید و شرکه. میگن ولو یر الذین ظلموا، ای کاش میدیدند آن کسانی که ظلم کردند، یعنی به راه شرک رفتند و ظلمت آفریدند و خود رو ظلمانی کردند. ان الشرک لظلم عظیم. در اینجا بحثشون توحید است و انداد. پس او کسانی که برای خدا انداد اتخاذ میکنند، شریک برای او قائل میشن، اینها الذین ظلمو هستند. چون ان الشرک لظلم عظیم در سوره مبارکه لقمان آیه 13 که لقمان حکیم اول مطلبی رو و سفارشی رو که به فرزندش داره اینه که یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، پسرم به خدا شرک نورز که شرک ظلمت بزرگی است. ان الشرک لظلم عظیم. پس ظلم یه معنای توسعه یافته ای داره. بزرگترین مصداق شرک در این آیه ناظر به شرک. چرا؟ چون بحث توحید و شرک توی آیه مطرحه. می‌فرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن. این ظلمه، چون شرکه. انداد برای خدا گرفتن و همانن این شرکه. شریک برای او قائل شدن شرکه و ظلمه. ان الشرک لظلم عظیم. بعد چیزی رو مانند خدا دوست داشتن، این شرک دومه، یعنی شرک قلبی هست. الذین ظلموا یعنی کسانی که مشرک شدن. البته معنی ظلم از شرک توسعش بیشتره. یا به یه معنا بگیم هر ظلمی نوعی شرکه. چون اگر انسان در خط خدا باشه ظلم نمی کنه، ظلمت نمی آفرینه، گناه نمی کنه. ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب. پس ای کاش می دیدند آن کسانی که به راه شرک رفته اند، اذ یرون العذاب، آن زمانی را که عذاب خدا را خواهند دید. دو تا مطلبه. یه مطلب خبریست از قیامت، اذ یرون العذاب. اونایی که به راه شرک رفتند، با خدا همانند قائل شدند، برای او انداد قرار دادند و شریکان، روز قیامت عذاب رو خواهند دید. این یک مطلب، از یرون العذاب. مطلب دوم لو برای تمناس، یعنی ای کاش این مشرکان آن زمانی که عذاب را میبینند الان هم میدیدند، او لحظه قیامتشون رو الان می دیدند. ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب. ای کاش این ظالمان و این مشرکان می دیدند آن لحظه ای را که عذاب خدا را خواهند دید. یعنی الان اون رو نمی بینند ولی ای کاش می دیدند. و اگر می دیدند این رو هم می دیدند که ان القوت لله جمیعا، که قوت تماما از آن خداست. و ان الله شدید العذاب، و این رو هم می دیدند که خدا شدید العذاب است. مطلب اولی که در آیه مطرح شده اینه که عده‌ای مشرک میشن، برای خدا همانندهایی رو اتخاذ میکنن. و یتخذ من دون الله اندادن، شریک قائل میشن، همانند عده‌ای هستن با همدیگه دارن عالم رو اداره میکنن، رب آب، رب آفتاب، رب باد، رب آتش و امثال اینها. خدا هم یکی از آنهاست. اینا اندادن، همانندن در اداره عالم. ما الان اعتقادمون اینه که خداوند کارگزار داره، مأمور اجرا داره، مسائل عالم رو به دست ایادی خودش انجام میده، ولی اینا تحت فرمان خدا هستن. مشرکین شریک قائل بودن، انداد اینا مثل خدا هستن. خب این شرک و این خروج از دین کفر. ولی ما که قائلیم خداوند مأمور اجرا داره، خب این عین توحیده. یه فرمان ربایی عده زیادی رو تحت فرمان داره، یا نه در فرماندهی شریک داره، این با هم فرق میکنه، خیلی فرق بزرگی. یه مطلب اینه که عده‌ای برای خدا همانند قرار میدن، میپرستن، دنبال او هستن، به او تمسک میکنن. اینها این رب و نوعها را مثل خدا دوست میدارن. چرا؟ چون کمالات اونا رو مثل کمالات خدا میبینن. و چرا اینها اونا رو مثل خدا دوست دارن؟ چون صاحب قدرت میدانند و صاحب کمالات. میگن ای کاش این آدما اون روز قیامتشون رو میدیدن که اونجا فرمان روایی مطلق خدا ظهور پیدا میکنه. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. وقتی او فرمان روایی و قدرت و عظمت رو میبینن، میبینن باید به او دل بست، محبت به او داشت. وقتی این محبت پیدا شد دیگه برگرد او میگردند. سه مطلب گویا پشت سر هم میاد که البته اینجا به ترتیب عکس مطرح شده. اول هر مسئله این معرفته و بینش. ما خدا رو بشناسیم. اگر خدا رو به عظمت شناختیم به او دل می‌بندیم. دوم محبت. معرفت پایه اول و پله اول. محبت پله دوم. طبیعت انسان رو خداوند به گونه ای آفریده که هر کجا عظمتی ببیند به او دل می‌بندد. پس اول قدم معرفت خداست. ما باید اول خدا رو بشناسیم. اگر معرفت ما معرفت صحیحی باشه که قرآن این معرفت صحیح رو به ما القا میکنه. مشرکین قرآن رو در اختیار نداشتن، مشرک میشدن. ما قرآن رو که سر تا سر توحیده و عظمت خدا و اینکه همه چیز به او تعلق داره، همه چیز ملک اوست، همه چیز مخلوق اوست، همه بزرگی، همه عظمت، همه جلالت، همه عزت در اوسی رو قرآن به ما میاموزه. اگر این معرفت رو پیدا کردیم به خدا دل میبندیم. قوت، قدرت، زیبایی، جمال، جلال همه از آن اوست. همه کمالات از او نشأت میگیره. میشود انسان زیبایی را بشناسد و به او دل نبندد؟ امکان نداره. او که نابیناست به چهره زیبا دل نمیبنده، چون نمیبینه. او که میبینه دل میبنده. حالا اگر انسان چشمیش داشت، یا به تعبیر بهتر چشمی رو که دارد باز میکرد، چشم قلب خودش رو، و او جمال دلارای پروردگار رو با چشم دل می دید. آیا به او دل نمی بست؟ آنها که دیدن دل بستن. پس اولین قدم معرفت خداست. ما باید او رو به چشم دل ببینیم و عظمت او رو بیابیم، با تعقل به عظمت او بیندیشیم و پی ببریم. اگر این قدم رو رفتیم، مرحله دوم محبت. والذین آمنوا اشد حبا لله، اونی که به خدا ایمان آورده و همه کمالات رو در اون میبینه، همه عظمت ها رو در اون میبینه، این محبتش به خدا بسیار شدیده. مردم دنیا رو دوست دارن. چرا؟ چون زیبایی دنیا رو دیدن، دنیا معرفت دارن، میشناسن دنیا رو. دنیا پر جلوه، زیباست، نعمت های دنیا زیباست. منتها به ما میگن زیبایی های بالاتر از این هست، خیلی محو این نشید. کودک به عروسک دل میبنده، اما اگر بالاتر رو ببینه، واقعیات رو ببینه، دل از او بر میکنه. اونایی که جلالت پروردگار رو ببینن به او دل میبندند. والذین آمنوا اشد حبا لله. پس پله اول معرفت، پله دوم محبت. و اگر دل بستن چه میکنن؟ و وقت او را میپرستند، بر گرد او خواهند گشت. انسان به هر چه دل ببندد بر گرد او میگرده، و معنی پرستش هم همینه. بندگی معناش همینه که ما بر محور خدا بگردیم، همه امورمون رو با او تنظیم کنیم. آیا به لذائذ نفس بپردازیم یا نپردازیم؟ تا آنجا که او رخصت داده باید بپردازیم. اونجایی که او ممنوع کرده دیگه نباید بپردازیم. آیا دنیا خوبه یا بده؟ نعمتهای دنیا خوبن یا بدن؟ تا اونجایی که خدا برای ما حلال کرده خوبه، از او به بعدش بده. والحافظون لحدود الله. پس سه مطلب پشت سر همن: یک، فهم و معرفت و درک عظمت خدا. اگر این بود، دوم محبت. محبت حتما به دنبالش خواهد آمد. والحب و فرع المعرفه. و سوم، اگر محبت آمد، بندگی قطعی است. اونی که به پول دل بسته پول پرست میشه، همه امورش رو تنظیم میکنه که به پول برسه. او که به دنیا دل میبنده دنیا پرست میشه، همه امورش رو تنظیم میکنه که به دنیا برسه. او که به شهوات نفس دل میبنده شهوت پرست میشه. اگر ما بخواهیم خدا پرست بشیم، باید معرفت و ایمانمون رو به خدا تقویت ببخشیم. والذین آمنوا اشد حبا لله. خب بعد میفرماد که ای کاش اینا میدیدند اون روز قیامت، و الانم میدیدند که همه قوت و قدرت از آن خداست. اگر این رو میدیدند، به غیر خدا دل نمی بستن، محبتشون به خدا شدید می شود. پس سه مطلب رو در این آیه با هم گره می زنه. مطلب اول این که عظمت و قدرت خدا رو باید ببینیم. اینو با یه بیان لطیفی میگن، میگن روز قیامت خواهید دید که همه چیز دست خداست، کس دیگری کاره ای نیست. اگر این رو الانم ببینید، محبتتون به خدا شدید می شود. سعادت شما، عزت شما، نعمت شما، همه در دست اوست. پس به او باید دل بست. همه عظمت ها، زیبایی ها و کمالات در اوست. سه مطلب رو در آیه مطرح می کنن. قوت و قدرت همه از آن خداست. این رو در قیامت خواهید دید. اگر این رو کسی ببینه، به خدا دل می بنده که اصلا همه جلالت ها در دست اوست. اگر دل بست، به دنبال خدا حرکت میکنه، برای رسیدن به رضوان خدا گام برمیداره. در این آیه اولا از معرفت به خداوند سخن میگن. میگن روز قیامت خواهید دید که قوت به تمامه در دست خداست. معرفت خدا امری است که در روایات ما فراوان به او تکیه میکنه. در حدیثی از امام صادق سلام الله علیه ذکر شده که اگر مردم می دانستن آنچه را که در فضیلت معرفت خداست هرگز به این دنیا چشم نمی دوختن، به نعمتهای دنیا اینا را دیگه بزرگ نمی دیدن و دنیای آنها در نظرشان از خاکی که بر روی او پا می گذارند کم ارزشتر می شد. اهل معرفت به معرفت خدا لذت می برند. معرفت خدا انیسیست در خلوت و مونسیست در وحشت و تنهایی، حدیث مفصلیست. مرحله دوم محبته، باید به خدا دل بست. بحثیست که گاهی بعضی میگویند به خدا دل بستن معنایی نداره، چون در محبت سنخیت لازمه. ما که سنخ ذات احدیت نیستیم، وجود ما سنخ وجود اون نیست، پس معنا نداره دل بستن به خدا. ولی این هم خلاف قرآن، هم خلاف فطرت. در احادیث اسلامی از دو محبت ارزنده و پسندیده سخن گفتن و سومی هم نداره، یعنی سومین محبت دیگه مطلوب نیست. محبت اول حب الله و محبت دوم الحب فی الله، خدا را دوست داشتن و برای خدا دوست داشتن. حدیثی در مصباح الشریعه باب محبت، باب الحب، از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شده که حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق، محبت خدا آتشی است که بر هیچ کجا نمی گذرد مگر آن که می سوزاند. اگر محبت خدا در دل مؤمن بیاد همه پلیدی ها رو می سوزونه، حسد و شرک و حرص و عجب و کبر و همه اینا رو، قلب نورانی میشه. این یک محبت که باز در همین مصباح الشریعه در باب دیگری داره که نجو العارفین تدور علی ثلاثه اصول، نجوا و خلوت عهد معرفت با خداوند بر سه مبنا دور میزند: الخوف و الرجاء و الحب. یه دلشون از خدا ترسانه، یک دل به خدا امیدواره، یعنی همون دل در عین ترسان بودن امیدواره و در عین این دو محب خداست، هم خائفه که نکنه کاری بکنه از چشم خدا بیفته یا مورد غضب او واقع بشه، هم امید به رحمت او داره و هم محبت داره. نجو العارفین تدور علی ثلاثه اصول. و بعد می‌فرماید که الخوف و فرع العلم، ترس از شاخه‌های علم و دانش، و رجاء و فرع الیقین، امید از شاخه‌های یقین، و الحب و فرع المعرفه، محبت از شاخه های معرفت. اگر محبت هست نشانه اینه که معرفتی وجود داره، وگرنه مجهول مطلق رو نمیشه بهش دل بست. پس ما خدا را میشناسیم و به همین دلیل خدا را دوست داریم. دوستی نشانه معرفت. این یک محبت که محبت بالله، دوست داشتن خدا. محبت دوم که پسندیده هست حب و فلاح، که در باب دیگری می‌فرماید که الحب و فلاح حب الله، محبت در راه خدا همان محبت خداست. اگر ما چیزی را برای خدا دوست بداریم در حقیقت خدا را دوست داشتیم. به همین خاطر قرآن کریم ضمن این که محبت خدا رو مطرح میکنه، محبت رسول الله رو هم مطرح میکنه. احب الیکم من الله و رسوله در سوره توبه میفرماد که این امکانات زندگی رو از خدا و رسول خدا نباید بیشتر دوست داشته باشی. بالاترین محبت ها در دل مؤمن محبت خداست. و سوم بندگی و پرستش به اونچه که دل ببندیم برگرد او میگردیم و در حقیقت او را میپرستیم. در ادامه این بحث نکاتی و روایاتی است که باید به او بپردازیم. ان شاء الله در بحث آینده در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.